أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. کان الکلام فی تبیین النصوص الوارده فی تفسیر آیت الحمدلله رب العالمین. هذه النصوص به مجموعه ها قلنا تفید عدة نکات. الأولى أن الحمد في هذه الآية هو الشكر لله كما في سيد أبي بصير، لكن مقصود الإمام عليه السلام من قوله الحمد لله الشكر لله، مقصوده يعني الحمد في هذا المقام بالداعي الشكر لله، مثل صلاة الشكر، من يصلي شكرا لله يقال عرفا أن صلاته هذا شكرا لله. ليس معناه أن مفهوم الشكر والصلاة أو مفهوم الصلاة الشكر. قوله عليه السلام الحمد لله الشكر لله يعني الحمد بالداعي الشكر، وإلا ليس معناه أن الشكر بمفهوم الحمد أو الحمد مفهومه الشكر. الثانية أن العالمين، يعني النقطة الثانية تفيد هذه النصوص أن العالمين ليس محصورا في أبناء البشر، بل يشمل لجميع المخلوقات بجميع النشآت، سواء كان النشأة نشأة عنصرية مادية أو غير مادية، ومن هنا يدخل فيه الجن والمؤمنون من الجن، المؤمنون من الجن بولاية أهل بيت عليهم السلام بما لهم من الخصائص وأوصاف خارج عن نظام العالم المادي. وبعض هذه النصوص تفيد أن في الحمد لله رب العالمين في هذا القول نور، ومن تكلم بها مخلصا يدخل في هذا النور. بعضها يحتوي أن الحمد لله رب العالمين أداء شكر الله، وهذه النصوص غرينة على تفسير سيد محمد بن مسلم قال السلام الحمد لله الشكر لله، يعني أداء شكر الله كما قلنا. والنقطة الرابعة، بعض هذه النصوص يحتوي أن القول بالحمد لله رب العالمين تسميت يستحب عند التسميت، لمن أتس عطاسا يقال له الحمد لله رب العالمين وهو يرد بقوله يغفر الله لك. وأيضا معاني أخرى من هذه النصوص، نذكر هذه المعاني في ختام تحقيق هذه النصوص. خب، در این بحث ما، من خدمت شما عرض بکنم که ما وارد این روایت صحیحه بودیم. قبل از این که من ادامه این روایت صحیحه رو خدمت آقایون عرض بکنم، یک نکته مهمی تقریبا که نمیخوام ازش رد بشیم، چون در مورد همین آیه شریفه هست، و اون این است که خب، یعنی در مورد این سوره هست. در واقع قبلا بحثش گذشت، ما دو تا روایت از عیاشی نقل کرده بودیم، که اون دوتا دلالت داشت که یکی از وجه تسمیه، یعنی یکی از دو وجه تسمیه این سوره، سوره فاتحه به سبع مثانی، این است که مقصود از مثانی ائمه علیهم السلام هستند. بعدم بعضی از دوستان تذکر دادن که این روایات زیاد هست، مرحوم مجلسی بابی دارد تفسیر این مثانی به ائمه. من اینا رو نگاه کردم، این روایات کلن من بین مرسلن و ضعفن هست، لکن خب تعداد اینها زیاد هست، به مجموع در مجموع اینا متجاوز از 10 روایات هستند. و لذا در حد تضافری که ما در علم رجال عرض کردیم که تضافر اگر داشته باشد وثوق به اصل صدور حاصل میشد، این ملاک رو دارن. و خود علامه هم اینا رو یک بیان زیبایی دارد. حالا این روایات، مثلا بعضی از این روایات من خدمت شما بخونم، مثلا اینه در خبر سوره ابن کلیب دارد که ان ابی جعفر علیه السلام قال فی حدیث نحن المثانی التي اعطاها الله نبينا، و در روایت خبر سماعه دارد سألت عبد الله السلام ان قول الله تعالى لقد اعطيناك سبعا من المثاني والقران العظيم قال فقال عليه السلام لي نحن والله السبع المثاني با قسم. خبر حسان عامری این همین متن داره و همین خبر هارون ابن خارجه قال لی ابو الحسن علیه السلام نحن المثانی التي اوتیها رسول الله صلی الله علیه وسلم. و باز روایتی از امام رضا علیه السلام که این روایت رو وسائل هم نقل میکنه، من لا یحضر هم آورده، ایون اخبار رضا هم آورده که دارد در معتبره فضل هست. توجه فرمودید؟ خب حالا این در مجموع، حالا این روایات اکثرش قریب اتفاق، اینا ضعیفند البته، مرحوم علامه یه بیانی دارد، بیان زیبایی دارد، میگه که این مثانی یا از ریشه تثنیه گرفته میشد مثانی، یا از ریشه ثنا. بعد برای تطبیق ائمه علیهم السلام به هر یک از این دو ریشه باشه وجه بیان میکنه. میگه مثلا اگه ثنا باشه، خب چون حق ثنای خدای تعالی رو کی به جا میاره؟ ائمه علیهم السلام. پس اینا خب واقعا اولا هستن که به این مثانی متصف بشن، جمع ثنا. مثانی جمع چی آقا؟ ثنا. اینطوری. بله. و اگر از تثنیه گرفته بشه، چون اینها هم از این جهت میتونیم بگیم که وجوهی برای تثنیه آوردن ائمه علیهم السلام بیان میکنه، مثلا یکی این که مثلا اینا صدوقه، این توجیه که من میگم الان، اینا ثانی اثنین قرآن هستن. حضرت دستش رو با این دو انگوش اینجوری کرد، فرمود که انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اترتی. چطور قرآن ثانی اثنین دارد راجب اون کسی که در غار با رسول خدا بوده؟ این ثانی اثنین یعنی مثانی کنایه از همین ثانی اثنین هست، یعنی قرین قرآن. این حرف صدوقه. خود ایشون میگه یک هم نشین است که خب معصوم 14 تا هستن، فقط به اصطلاح بقیه دوتا دوتا تکرار شدن و الا اصلش 7 تا که محمد، علی صلی الله علیه، فاطمه، الحسن، الحسین، جعفر، موسی، کلن اینا 7 تا میشن. و لذا وقتی که دو تا بشن، دو بشن یعنی دو میشن، دو برابر میشن چی آقا؟ 14 تا، یعنی معصومین علیهم السلام. پس اینا قابل اتصاف به مثانی هستن به این لحاظ. توجیه دیگری میکنه عبارتش، مثلا بخشش من میخونم خدمت شما، ایشون عبارتش اینه دارد که عبارت صدوق اینه، بعد دارد که اول مشهور بین المفسرین انها سوره الفاتحه، مشهور این است که این سبع مثانی چه سوره ای آقا؟ فاتحه هست. توجه فرمودید؟ و قیل از سبع التوال و قیل مجموع القرآن قسمتی اسباعا و قوله من المثانی بیان للسبع، یعنی من بیانیه میگه هست. توجه فرمودید؟ و المثانی من التثنیه او الثناء، یا از تثنیه گرفته میشه یا از ثناء. فان کل ذلک مثنا. خب هر دوی یعنی هم ثنا هم تثنیه باشه، هر دوش به اصطلاح مثنا برایشون توصیف میاد، از جهت لغوی داره میگه. فرقی بین این دو نیست. مثنا قابلیت بس آباده میشد برای هم تثنیه هم چی آقا ثنا، اینطوری از هر دوش میشه باشه. بعد میگه که آزا ما قیل فی تفسیر ظاهر آیه الکریمه و یدل علیه بعض الاخبار و اما تعبیرش اینه لبطن آیه. اون تفسیر بعیمه رو قبول داره که از قبیل تفسیر بطنه، توجه فرمودی. بعد رفع لعل کونهم سبعا به اعتبار اسمائهم فانها سبعتون، یعنی اسمشون هفت هست اما تعدادشون چند داره؟ چارده تا. بله فانها سبعتون و این تکرر بعضها، توجه فرمودی که همچنین که خدمت شما عرض کردم. بله آب اعتبار انه انتشار اکثر العلوم کانه من سبعت من هم، این از میان ائمه علیهم السلام هفتشون بودن که علم از اینا منتشر شده، بقیه مثلا نبودن اینجور در این حد. فلذا خص الله هذا العدد من هم به ذکر که سبع گفته. این حالا توجیهشونه، من خودم این توجیه رو نیاوردم، در توجیه خودم گفتم این نیاوردم یکی رو. او به اعتبار ان انتشار اکثر العلوم که گفته فلذا خص فلان فعلا تلک تقادیر یجوز ان یکون المثانی من الثناء لانهم الذين یثنون علیه تعالی حق ثنائه به حسب طاقت البشریه و ان بکون و ان یکون من التثنیه لتثنیتهم مع القرآن که کما ذکره صدوق، که همون معنایی که من عرض کردم که عبارت صدوق اینجا آوردن. در هر حال بعد میگه که یحتمل ان یکون سبع به اعتبار انه اذا ثنیه یسیر و اربعت عشر موافقا لعددهم، که همینجی که گفتیم اینجور. در هر حال روایات متضافر هست چون زیاد هست، فلذا ما میخوام بگیم که ما قبول داریم حجت این روایات، عکس میکنیم به این منتاج، ما نه با عنوان ظاهر آیه بلکه با عنوان تعویل باطن آیه، توجه فرمودید. بله خب حالا میرسیم خود روایاتی که خدمت شما عرض میکنم. در این روایاتی که بودیم، در این روایت تا به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود که بله قال موسی علیه السلام یا رب فان کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم اکرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الانبیاء اکرم من آلی، اگر خود حضرت از همه انبیاء اشرفه آیا باز از آل انبیاء مطلقا نسبت به آل موسی که آل من باشه افضلم هستن؟ اون اول رو در مورد خود حضرت بود افضلیت، ایشون خب متوجه شد و پذیرفته. دومین سوالش این بود که نسبت به آل هست، آل یعنی اهل بیت، اهل بیت فرزندان خانواده و ذریه و اینها آل میشن. بعد دارد که قال الله جلاله یا موسی اما علمت ان فضل آل محمد على جمیع آل نبیین که فضل محمد، همونجور که خود حضرت نسبت به انبیا افضله، آلش هم نسبت به آل بقیه انبیا چه هستن آقا؟ افضل علا بعد جمیع المرسلین. فقال موسی یا رب فان کان آل محمد کذالک فهل فی امم الانبیاء، امت چی؟ من امتم کسانی هستن که خداوند دریا رو برای اینا شکافته، فلان کرده فلان کرده، این همه معجزات و باهراتی که امت من داشتن آیا سابقه داره در بقیه امم؟ بعد فی امم الانبیاء افضل اندک من امتی ذلت عليهم الغمام ذلت بعد ذلت عليهم الغمامه، خطاب به خدای تعالی میگه دیگه، میفرماد عرض میکند و انزلت عليهم المنه، منم گفتن یعنی یک ماده شیرینی که از آسمان بر درخت بریزد، که اون رو تعبیر من کردن، منم بعضی از روایات و اقوال مفسرین بلدرچین رو گفتن، بعضی سلوا گفتن هست بلدرچین، من همین است که گفتیم. در هر حال من و سلوا رو میگه بر ما ارزانی داشت بر غیر ما نبود، بر امت غیر امت من. و فلقت لهم البحر فقال الله جل جلاله یا موسی اما علمت ان فضل امت محمد على جميع الامم صلوات الله علیه کفضله على جميع خلقی. اینم همینجور. فقال موسی یا رب لیتنی کنت اراهم ای کاش می دیدم اونا رو این همه فضل دارن. فاوحا الله تعالی الله عز و جل الیه یا موسی انک لن تراهم و لیس هذا اوان و ظهورهم الان وقت ظهورشون نیست نمیتونی ببینی اینها رو ولیکن سوف تراهم فی الجنات بعدن که انشاءالله وارد بهش شدی اون وقت اونها رو خواهی دید. جنات عدن و الفردوس به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی نعیمها یتغلبون و فی خیراتها یتبحبحون. تبحبح یعنی غرق در نعمت شدن، غرق در نعمت شدن، توسط فی النعمه. خب اونجا میاد افتحب ان اسمعک کلامهم دوست داری که کلام اونها رو به تو بشنوانم. فقال علیه السلام نعم الهی. قال الله نعم یا الهی یعنی نعم الهی نعم یا الهی. قال الله عز و جل جل جلاله ثم قم بین یدی یعنی در مقابل من بیست، ننشین، بیست. قم بین یدی یا بین یدی وشدد معذرک قیام العبد الدلیل ببند دنگلو به کمرت و مانند عبد الدلیل بایست بین یدی بین یدی الملک الجلیل. ففعل ذلک موسی علیه السلام فنادا ربما ربنا فنادا ربنا عز و جل خدای تعالی ندا فرمود به یا امت محمدین صدا فرمود اونها رو ندا فرمود. فعجابوه بعد کلهم همه از امت یک صدا جواب دادن و هم فی اسلاب آبائهم و ارحام امهاتهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک. قال فجعل الله عز و جل تلک الاجابه شعار الحاج از همجا این شعار حجاج ناشی شد. ثم نادا ربنا عز و جل یا امت محمد ان قضائی علیکم ان رحمتی سبقت غضبی. قضاء من قضا قدر یعنی قضاء من اراده من در مورد شما اهل بیت شما امت این است که من رحمتم بر غضبم نسبت به شما سبقت گرفته. لذا امت مرحومه گفتن امت حضرت رو و عفوی قبل عقابی. فقط استجبت لکم من قبل ان تدعونی قبل از اینکه این رو بخوای این خواسته رو که رحمت رو خدایا بر ما قبل از غضبت قرار بده من این رو استجابت کردم قرار دادم. قبل ان تدعونی و عطیتکم من قبل ان تسألونی من دقیانی من کن به شهادت لا اله الا الله وحده لا شریک له و و و تا اینکه فرمود ادخلته جنتی. این ادخلته خبر اون من دقیانی هست. توجه فرمودید بله جنتی و ان کانت ذنوبه مثل ذنوب زبد البحر مثل کف روی دریا هرچم زیاد باشد میامرزم. قال علیه السلام یعنی موسی گفته فلما بعث الله عز و جل نبی نه امام صادق علیه السلام که این روایت از صحیحه از امام هست حضرت فرموده بعث الله عز و جل نبینا محمد صلی الله علیه وسلم قال یا محمد و ما کنت به جانب طور اذ نادینا امتک به هذه الکرامه نبودی در هنگام کوه طور که من کوه طور رو بر سر اصحاب موسی گردانیدم. اونجا خطاب به امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنین نعمتی را به اینها ارزانی داشتم و به اینها همونجا اعلان کردم تقدیر کردم و گفتم. ثم قال عز و جل صلی الله علیه و آله محمد صلی الله علیه و آله و سلم قل الحمد لله رب العالمین. با پاس این همه نعمت ها اون وقت به حضرت ام فرمود که بگو الحمدلله رب العالمین، همونجوری که دیروز عرض کرده بودیم، این در واقع یک فضل خاصیه، یعنی وجه این اختصاص هم به ذات مقدس حق یک رحمت عمومی هست، ربوبیت عمومی هست، بعض موقع ربوبیت خاصه به خاطر فضل خاصی است که به این گوینده حمد این حامد تعلق میگیرد. رسول خدا یه فضائل داشته که هیچ احدی از عالمین نداشتن، همینجور امیرالمومنین، اولاد معصومین، تک تکشون، توجه فرمودید، و ما هم هر کدوم از بشر همه همینجورن، منتهاش قابل مقایسه نیستن فضلی که خدای تعالی به دیگران میکند نسبت به حضرات معصومین. ولی بدون شک و تردید هر شخصی در این دنیا اگر چنانچه واقعا در راه خدا برد و اطاعت خدا بکند و دعا بکند، یه فضل خاصی و عنایت خاصی خدای تعالی به او چی آقا خواهد کرد، علاوه بر این که فضل عمومی به همه موجودات و همه انسانها دارد، از خصائص وجودی بشر فضل خاصی هم به آحاد، حالا بعضی ها اسمشو میذارن هدایت توفیقی، گفتم قبلا به شما نگاه بکنید مفردات رو، هدایت رو یکی از اقسام شده توفیقی میگیرد، یعنی توفیقی که نصیب هر شخصی در زندگیش بشد، این همون فضل خاصی است که خدای تعالی متوجه، این خودش شایسته حمده، یعنی وجه اختصاص هم به الله یکیش اینه، علاوه بر اون فضل عمومی که خدای تعالی به همه موجودات دارد، همه انسان ها دارد، بله، و رحمانیت دنیا، رحیمیت او به خصوص مؤمنین، اینا میتوند که وجه هم باشد. الان بعده الحمدلله رب العالمین الان مختصنی بهی من هذه الفضیله، یعنی این فضیلت خصوصی، بله اختصنی نوشته اینجا، خب در اینجا اختصنی نوشته قول الحمدلله رب العالمین الان مختصنی بهی من هذه الفضیله و قال لامتی قولو انتم الحمدلله رب العالمین، این مال امته، علم اختصنا بهی من هذه الفضائل، امت هم همینجوره، توجه فرمودید. خب این یک روایت داره، حاصل این روایت چیه؟ حاصل این روایت این است که فضل خاصی خدای تعالی که به رسول خاتم و امتش عنایت فرمود، این در واقع این هم پاس این فضل خاص هست، نه اینکه انحصار داشته باشد، و نه یکی از بهترین مصداق و بهترین وجه برای این اختصاص هم این هست، این هست در اعلی مرتبهش، یعنی در واقع در روایت معتبر عمرو بن عبد المقدام معتبره هست، دارد قال قال رسول صلی الله علیه و آله اربع من کن فیهن فیه کان فی نور الله العظم، چهار وصفی که در او باشد خدا او در نور خدا قرار میگیرد، که یمشون بهی فی الظلمات که در آیات شریف دارد، توجه فرمودید، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله یجعل لکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی فی الظلمات، این در سوره حدید و سوره های دیگر هم دارد این نور، این نور الله العظم به وسیله چیه؟ رد و من اصاب، چند تا هستن؟ چارمیش اینه، و من اصاب خیرن، کسی که خیر بهش برسه عادتشه، یعنی واقعا اینجور تربیت کرده خودش رو که عقیب کل نعمه چی بگد؟ آقا الحمدلله رب العالمین، چه عادت خوبی. واقعا بعضی از اشخاص عوام رو من میبینم دیدم که این اصلا راه میرن کار میکنن، در تمام حرکاتشون این واسه نعمت جزئی هم الحمدلله رب العالمین یا سایر اذکار وردشونه، عادت نصیب هر کس نمیشه، واقعا هم نمیشه. بله، روایت بعدی دارد که من قال الحمدلله فقط ادا شکر کل نعمتن، الحمدلله ادا شکره، اون اولین روایتی که ما آورده بودیم در این شمارایی که الان هشتمه، اون اولین روایت اگه برید میبینید که دارد که حضرت همون الحمدلله از شکر لله، به این کسی ببینه خیال میکنه که مفهوم الحمدلله شکر لله، نه، این نصوص قرینه میشد که مقصود الحمدلله ادا و شکر الله هست، یعنی بدائی شکر الله دارد حمد خدا رو چی آقا میکنه. این معناش اینه. بقیه نصوص هم همینه. سید حماد: خرج ابو عبدالله علیه السلام من المسجد و قد ضاعت دابته. دابه حضرت وقتی که داخل مسجد رفت اونم راهش کشید رفت گم شد دیگه، تعجب فرمودید. فقال علیه السلام: لئن ردح الله علی لأشکرن الله حق شکره. اگر خداوند، نه اینکه مفهوم نداره، یعنی میخواد خدای این ظالم من رد بکند، من شاید اصحاب رو میخواست تعلیم بدن. یک وجه صحیحش اینه که الان من دارم میگم، یعنی که حضرت خواست اینجور بگد که مردم بفهمن ادای حق شکر به چیه. ترجمه فرمودی اینجور. بعد قال: فما لبث ان اتیه بها. یعنی این آورده شد برای او، اون دابه که گم شده بود و پیدا کردن واسش آوردن. فقال: الحمدلله. فقال له قائل: جوهلت فتاب الیس قلت لأشکرن الله حق شکره؟ نگفته بودی من حق شکر خدا را ادا کنم؟ بس کو. فقال ابو عبدالله علیه السلام: الم تسمعنی قلت الحمدلله؟ همین خودش حق شکر خداست. یعنی فهمون که بدانید، آگاه باشید که خود گفتن الحمدلله این ادای حق شکر خداست. البته ما هم الحمدلله میگیم، امام صادق هم الحمدلله میگه. بستگی بدارد که اون گوینده چه معرفتی داشته باشد و چه اخلاصی و چه نفس مطهر و مهذبی. بعد عرض بکنم که روایتی از عیاشی هست که خب اینجا ملاحظه میکنید، روایت بعدی هم همین است، ادای شکر. این چند تا روایت این ادا میکنن، یعنی میخوام بگن الحمدلله ادای حق شکر الهی است. چون این صحیح هست، بقیه که شکر دارد میتونیم بگیم در واقع همین تقیید میزنه اون رو، یعنی شکری که حق شکر الهی باشد. بله. صحیح یعقوب بن شعیب قال: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان فی ابن آدم 360 عرقن. انسان 360 رگ دارد. منها 180 متحرکه. 180 تای این رگ ها در حال حرکتن، دائما حرکت میکنن. و منها 180 ساکنه و 180 تا هم این سکون دارن، آرامش دارن، حرکت نیستن. فلو سکن المتحرک لم ینم. اون رگی که در حال حرکت هست اگر سکون بگیرد این نمیتونه بخوابه. میگیم این که میگیم الحمدلله الذی ارغدنی فی معاد امنه و امانه در اون دعای صباح. واقعا خود خواب و جعلنا نومکم سباتا، اگر انسان نمیخوابید چی جوری میشد؟ هیچ وقت نمیتونست ادامه حیات بده، ادامه کار بکنه. حضرت محمود که این روایت صحیح هم هست، بعد بعضی از این رگهای انسان که همون خیلی ریز هستن، اینا میگیم اعصاب دیگه، تعبیر میکنیم از اینا به چی آقا؟ اعصاب. که اگر اون متحرک سکون پیدا بکند، اون سکون متحرک پیدا بکند، او دیگه خوابش نمیبره، نمیتونه بخوابه. بعد واقعا بعضی موقع انسان که خیلی خسته شده زیاد خوابش نمیبره، احساس میکنه تمام بدنش داره میلرزه. این همون رگهای لعله هست که باید سکون باشه، ساکن نشده، میلرزه، خوابش هم چی آقا؟ نمیبره. توجه فرمودید. بعد دارد که: و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اصبح قال الحمدلله رب العالمین کثیرا علی کل حال 360 مره. و 360 بار این رو میگفت. و در هنگام غروب هم همینجور. در این صحیح حضرت میفرماید سرش اینه، ریشه در این دارد که اون تعداد اون رگ ها 360 داشت، 180 داشت اینجور، 180 اونجور، که اگر اینا اونی که ساکن و آرام هست قرار نداشته باشد، اونی که باید بیقرار باشد و قرار پیدا بکند و ساکن بشد، این خوابش نمیبره. این قدرت پروردگار هست که این رگ ها رو به همون حالت خودش این اعصاب رو آرام میکند و او خوابش میگیره. خب مرسل ابن ابی عمر هست، بعدش روایت مسمع هست، روایت محمد بن مروان هست. ما صحیحه رو میخونیم، صحیحه جراح مدائنی. قال ابو عبدالله علیه السلام للمسلمه علی اخیه. بله؟ ندارید؟ خب لابد این بار دومی که آقایون فحص کردن چند تا از روایات رو پیدا کردن، من به این اضافه کردم. توجه فرمودی؟ این از اوناست.
سعی میشه؟
بله دیگه، کانه دیگه، کانه میگه اصلا، اگه نداره کانه دیگه، بله دیگه، میگه که بله اینجا داره که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم استمرار هم داره، معلوم که این استباب داره دیگه. بله نه، غرض این است که ما خواستیم بگیم که اینی که داره که الحمدلله رب العالمین، این الحمدلله رب العالمین هم خودش اصلا در این نص اومده دیگه. این چه فضیلتی داره خود این الحمدلله رب العالمین؟ فی این حالی که آیت من القرآن، من سورت القرآن، خود این الحمدلله رب العالمین تک 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 آیه است دیگه الحمدلله رب العالمین. خب خلاصه حالا چه به قصد قرائت باشه چه به قصد حمد باشد، این فضائلی دارد دیگه. در فضائل این آیه داریم عرض میکنیم. توجه همه ذکر هم باشد کافیه، یعنی خود این لفظ الحمدلله رب العالمین که آیه واقع شده فضیلت ذاتیش هم دارد، ولی اینکه به قصد اینکه آیه ای از قرآن هم باشد نباشد، طرف در مقام فقط مدح پروردگار هست هست، چون ذات خود این عین خود همین لفظ دیگه. این الحمدلله رب العالمینی که آیه باشه دو تا سبقه دارد، یه سبقه ذاتی دارد، یه سبقه به ما انها وقت آیه لهذه سوره. خود این لفظ، خود این جمله اتفاق فرمودید، ما روایاتی که در فضیلت ذاتی این اومده را اینجا آوردیم دیگه. خوبه، بعد دیگه وارد مقوله دیگری که نشدیم که. عرض کنم که در این روایت صحیح جراح مدائنی قالت قال ابو عبد الله السلام للمسلم على اخيه من الحق ان يسلم عليه اذا لقيه، حقش این است که وقتی که ملاقات کرد سلام بکنه. و یعوده اون امیر و یعوده اذا مرضه، وقتی که مریض شد عیادتش برد. و ینسه له اذا آبه غابه، بعد تا اینجا بعد داره و یسمته اذا عطسه. چجوری یسمته؟ یقول الحمد لله رب العالمین، یعنی وقتی که عطسه کرده بگد که الحمدلله رب العالمین لا شریک له، و یقول له، و برای او بگد که، یعنی اون رفیقش مؤمن به او بگد. ببینید وقتی که حق برادر مؤمن این هست بر برادر مؤمن دیگر که اگر اون برادر مؤمن دیگر اذا عطس و قال الحمدلله رب العالمین، این یقول له چی آقا؟ یقول له یرحمک الله. پس اینجور شد که للمسلمه علی اخیه من الحق انه اذا عطسه، عطسه یعنی اون دومی، اونی که عقل و گردنش داره، اگر اذا عطسه یقول، اگه این اولی قال بود باز عبارت سلیستر بود، اذا عطس و قال الحمدلله رب العالمین لا شریک له یقول له یرحمک الله. توجه فرمودید؟ بله. خود این شخص عطس کننده چی میگه بعد از عطس؟ الحمدلله رب العالمین. اون شخصی که میشنوه چی میگه؟ آقا یرحمک الله. بعد دارد که فیجیبه، دوباره این عطس کننده ردش جوابش میده، یقول یهدیکم الله و یصلح بالکم و یجیبه اذا دعاه، که خود خصلت دیگریه که اگر درخواست کرد اجابت بکند جدا. در از این الحمدلله هم در عطسه اومده، سیه محمد بن مسلم هم تصویر داره همینجور، نمیدونم اونم دارید یا ندارید، اونم داره اذا عطس الرجل فلیقل الحمدلله رب العالمین لا شریک له، این دیگه صریحه، اگر خود انسان عطسه کرد این رو بگه. پس معلوم اون قول مالکی بود آقا، عطسه کننده که در روایت قبلی خوندیم. و اذا سمت الرجل فلیقل یرحمک الله، وقتی که ما تسمیت بکنه به او بگی یرحمک الله. و اذا بعد و اذا رده، میخواد ردش بکنی نفس کننده به او، فلیقل یغفر الله لك، این یغفر جمعش اون هم اون هست هم اون دیگه، جمع این دو تا رو بعد اینه دیگه. خب این دسته از روایات هستن که این رو دلالت دارن بر اینکه خود الحمدلله رب العالمین ذکر مستحبی است برای کسی که چی آقا؟ عطسه مبتلا میشه. خب چرا اینو بگی الحمدلله رب العالمین؟ حکمتش چیه؟ خب دانشمندان امروزی اینجور در کتاب ها می نویسن که خود عطسه دفع مرض هست. بعضی جاها دارد که عطسه جلوی سکته رو چی آقا میگیره. توجه فرمودید؟ خب این یک حکمتهایی داره شد، بعضش کشف شده و رضا این الحمدلله رب العالمین معلوم این عطسه خودش یک نعمتیه. توجه فرمودید؟ بعد سیه ابی بصیر وارد موضوع دیگری میشیم از این فضائل الحمد. قلت لعبی عبدالله السلام حل شکر حدون اذا فعله العب، شکر یک حد و یدفی هم دارد؟ کان شاکرن. قال نعم. قال حل شکر حدون اذا فعله العب کان شاکرن. آیا یک مرتبهی دارد، یک ضابطهی دارد که شما بفرمایید برای ما که اگر این کار رو بکند او جز بنده شاکر خدا میشد؟ چیه اون؟ قال نعم. قلت ما هو؟ قال علیه السلام یحمد الله على كل نعمت علیه فی اهل و مال و امکان فی ما انعم الله علیه من ماله فی ماله حق اداه و منه قوله جل و عز و سبحانه الذی سخر لنا سبحان الذی، قول این آیه رو بخونه، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خب البته در روایت وارد شد دیگه این زیر کسی که مرکب سوار بشه بر مرکبم بگد اینجا اینجوری اومده و الی آخر، تا اینکه می فرماد که این الحمدلله رب العالمین یکی از یعنی مصداق این شکر است که شکر بسه این الحمدلله چی می شد آقا؟ ادا می شد کما اینکه نصوص هم دارد. باز در صحیح معمر ابن خلاد داره سمعت ابوالحسن علیه السلام علیه یقول من حمد الله علی النعمه فقط شکره و این روشنه و این هم این روایت. روایت بعدی معتبر سکونی دارد. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وضعت المائده بعد حفها اربعه املاق، املاق جمع ملائکه نمیاد ولی خب جمع قلیلشه دیگه، کم کمتر شنیده شده که املاق جمع ملائکه باشه. توجه فرمودید؟ بله. حفها اربعه املاق، این یعنی ملائکه. فاذا قال العبد بسم الله قالت الملائکه بارک الله لكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج یا فاسق لا سلطان لك عليهم فاذا فرغوا قالوا الحمد لله. بعد وقتی که این از غذا خوردن فارغ بشن میگن که الحمدلله رب العالمین. بعد وقتی که گفتن قالت الملائکه قوم قد انعم الله عليهم فادوا شكر ربهم فاذا لم يسمي على چی؟ قالت الملائکه للشیطان ادنو یا فاسق فکل معهم و اذا رفعت المائده ولم يذكر الله و الحمد نگفته، الحمدلله یعنی نگفته چون به قرینه مقابله معلوم اونجا که الحمد بود، این الان وقت الحمدلله بوده، شروعش بسم الله و ختامش هم چی آقا؟ الحمدلله. قالت الملائکه قوم انعم الله علیهم فنسوا ربهم. خب این از این هست و روایات بعدی تا اینکه ما سید جمیل داریم بن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت ما یقول الرجل خلف الامام اذا قال سمع الله لمن حمده یقول الحمد لله رب العالمین، که معموم بعد از اینکه امام گفت سمع الله معموم چی میگه آقا؟ الحمد لله رب العالمین و یخفض من صوته. این اینم در این وارد شده و فضائل دیگری هم وارد شده. من در جلسه بعد ان شاء الله الرحمن روایات بعدی را، اونی که نکته تازه ناگفته‌ای که از قبل نگفتیم داشته باشد رو خدمت شما عنوان میگم و استشهاد میکنم به اون فقره از نصی که ادامه دارد. این اولا و ثانیا از مجموع نصوص پیام کلی که دارد، چون تقریبا 15 نکته من عرض میکنم که از مجموع نصوص در میاد، ما اینا رو برمیشماریم، ما استشهاد میکنیم به مواضعی از این نصوص که در مجموع روایاتی که راجع به الحمدلله رب العالمین وارد شدن این پیام ها رو دارن. و انشاءالله بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.